صبح بخیر، دوباره میگم به شما که شنونده همین حالای پارک شهر رادیو تهران هستید. 4 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته. در فرصتی که پیشتون نبودیم، جناب آقای هاشمی تشریف آوردن داخل استودیو و مهمان خاصی دارن پشت خط تلفنشون، جناب آقای محمد سالاری از اعضای شورای شهر تهران. آقای هاشمی همواره در پارک شهر رادیو تهران پرونده های مهمی رو باز میکنن و بررسی میکنن و امروز هم پرونده دیگری. آقای هاشمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب سلام میکنم به شما خانم کریمی و همچنین شنوندگان محترم. با توجه به اینکه آقای سالاری جلسه ای دارن و خیلی سریع باید گفتگومون رو باهاشون شروع کنیم، توضیح نمیدم و مستقیم سلام میکنم به جناب آقای محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران. آقای سالاری ارادت.
من هم سلام عرض میکنم و صبح خیر به شما و همه مخاطبین محترم.
سلامت باشید. آقای سالاری عزیز، آنچه که به نقل از شما در رسانه ها منتشر شده، مقابله با تغییر کاربری های برخی ساختمان ها مغایر با طرح تفصیلیه. میخوام ببینم که در حقیقت ساختمان هایی که مغایر هست با طرح تفصیلی تهران قراره که باش مقابله بشه. نمونش میشه همین کلینیکی که چند وقت پیش متاسفانه اون سانحه آتش سوزی توش اتفاق افتاد و ما تعداد زیادی از عزیزان همشهریمون رو از دست دادیم. الان این ماجرا دقیقاً به کجا رسیده؟ مگه سالهای سال نیستش که شهرداری داره این کارو میکنه که این تغییر کاربری ها صورت نگیره؟
بله، اولا عرض کنم که این تیتری که منتشر شد در از خبرنگاری که با من مصاحبه کرد به اشتباه این تیتر زده. اساساً مقابله با تغییر کاربری های ساختمانی که بگیم مغایر طرح تفصیلی صحت نداره. من بحثم این بوده که رویکرد و اولویت مدیریت شهری تهران مقابله با تغییر کاربری های مغایر با طرح تفصیلی هستش، نه اینکه مقابله با آن غیر قانونی هستش. اساسا یکی از رسالت های اصلی ما در حوزه شهرسازی و معماری مقابله با تغییر کاربری های غیر قانونی هستش. در همین راستا طرح تفصیلی شهر تهران در سال ابتدای سال 91 ابلاغ شده با 4 پهنه مسکونی مختلط، مسکونی تجاری اداری حفاظت شده و نهایتا تجاری اداری خدماتی، و در 940 هزار پارسلی که در محدوده طرح تفصیلی شهر تهران قرار دارن در یکی از این در عرض پهنه ها قرار گرفتن و تعیین تکلیف شده. منتها از اونجایی که شهر تهران قبل از ابلاغ طرح تفصیلی و عملیات شدن آن، چه در سال 91 چه در قبل از اون شکل گرفته و این طرح بدون طرح جامع و طرح تفصیلی ساخته شده، ما شاهد تغییر کاربری های قابل توجهی در محدوده های مسکونی هستیم و همین امر هم در از یکی از مشکلاتیه که موجب تهدید تاب‌آوری شهر تهران به خصوص از منظر ایمنی شهر را داشته، هم در حادثه پلاسکو و هم در حادثه سینا مهری که متاسفانه امسال اتفاق افتاد. هر دو در اصل به نوعی میشه گفت که نتیجه همین تغییر کاربری هایی بود که ذینفعان در اونجا انجام داده بودن بدون توجه به اون پیوست های ایمنی و اون الزاماتی که در خصوص اعلام و اطفاء حریق وجود داره.
آقای سالاری عزیز، من عرضم اینه، من میگم که الان ما سال هاست که داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم دیگه، یعنی من خاطرم هستش که شهرداری تهران نه در این دوره نه در دوره گذشته، شاید از دوره شهرداری آقای کرباسچی به بعد، درباره بحث ایمنی ساختمان‌ها خیلی جدی وارد شده بود. من میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که ما هنوز نتونستیم به اون مورد مطلوبمون برسیم. این تغییر کاربری ها صرفا این نیستش که حالا ما حوادث شبیه پلاسکو یا این کلینیک سینا رو شاهد باشیم. بعضا داریم میبینیم که خیلی از آتش سوزی هایی که اتفاق میفته به خاطر اینه که مناظر مسکونی تبدیل شده در حوالی مثلا میدان انقلاب به انبار کتاب، چه میدونم تبدیل شده به آرایشگاه. همه اینها مشکلاتی هستش که نمیدونم شهرداری در جریانش هست یا نیست.
بله، منم همین رو عرض کردم. ببینید، ما در تهران یه رویکرد داریم با ساختمان هایی که دارن ساخته میشن و پروانه میگیرن و نوساز در از محصول میشن. الان من میخوام اطمینان خاطر بدم به همه شهروندان عزیز تهرانی که مدیریت شهری تهران برای همه ساختمان هایی که پروانه میگیرن و میسازن، همه استانداردهای ایمنی رو حتی یه مقدار سختگیرانه هم از اعلام و اطفاء حریق و ضوابط تل دودبند و امثال هم رو رعایت میکنه.
این برای از الان به بعد، از الان به قبل چی؟
همه ساختمان ها که در سال ما حدود 12,000 تا پروانه صادر میکنیم، خوب، این الزامات داره رعایت میشه. منتها اشکالی که تو این حوزه ساختمان های نوساز هست که یه مقدار رسالت رسانه ملی هم و بقیه رسانه ها هست، اینه که در حوزه بهره برداری متاسفانه آحاد مردم عموما همین سیستم های اعلام و اطفاء حریقی رو که با هزینه های قابل توجه در از اونجا نصب شده، اینها رو از کار میندازن و استفاده بهینه از اونها نمی کنن. چون این دغدغه در از تهدید از این ناحیه براشون جدی نشده و فکر میکنن اینها یه چیزای فانتزی و تشریفاتی، حالا این آتش‌سوزی همیشه برای همسایه و برای دیگران هست. این یه نکته اساسیه که حالا مصادیق این
شبکه، من میخوام ببینم که مصداق ورود کردن شهرداری به این افرادی که پشت گوش میندازن این ماجرا چیه؟ ببینید، ما مثلا اینکه مثلا بگیم که آقا مردم رعایت نکردن بعد مردم مرد.
آقای هاشم ببین، نکته اساسی همینجاست که ساختمان هایی که در شهر تهران ساخته میشن،
بله،
در اصل ما در مرحله بهره برداری بعد از اینکه ساختمان به اتمام میرسه و دیگه در اونجا سکنا میگزینن یا محل کار اداریه یا اماکن عمومیه، دیگه رها میشه. قانون گذار تنها قانونی که در اینجا برای تعمیر و نگهداری است مبحث 22 مقررات ملی ساختمانه که متاسفانه نه نقش و رسالت شهر وظایف نهادهای مختلف اینجا مشخصه و نه مسئول تعمیر و نگهداری و بهره برداری در ساختمان ها مشخصه. مثلا شما هم مثل من در یکی از این ساختمان ها ساکن هستید، اگه برید بررسی کنید متوجه میشید که الان اگر تو اون ساختمان شما یه اتفاقی بیفته کسی نیست که مسئولیت قبول کنه. این در اصل نقص قانونه که در گروه
دقیقا خدا خیلیت مده. من هم حرفم همینه، من میگم در تمام دنیا دولت‌های محلی مسئولیت اینها رو قبول میکنن دیگه، غیر از این که نیست.
در به دلیل عدم تحقق مدیریت یک پارچه شهری و حکمرانی محلی در کشور ما، شورا و شهرداری تهران در این حوزه هیچ گونه مسئولیتی و یعنی هیچ گونه اختیاری بهشون داده نشده.
خب شما به عنوان قانونگذار توی شهر تهران در شورای شهر تهران نمیتونید که یک مصوبه ای رو بگذارونید.
من الان اینو دارم باز میکنم. ببینید تنها اختیاری که ما داریم بند 14 ماده 55 قانون شهرداری است که مال دهه 30 است. تو اون بند میگه که اگر در یک شهری چاله ای بود یا گلدانی در لبه تراس قرار بود بیفته یا دیواری ترک خورده بود امکان فروریزش وجود داشت، شهرداری میتونه بره از محل بودجه شهرداری اینو انجام بده، سری 15 هم بعدن ازش بگیره دیگه. در از حق جلوگیری و توقف از بهره برداری رو نداره به هیچ عنوان متاسفانه، و همین امر باعث شده که شهرداری در حد اینکه یه دفعه این در مورد پلاسکو مثلا سینامه چندین اختار میده ولی عملا ضابط قضایی نیست که بره جلوشو بگیره. این یه نکته. یه نکته مهمتر آقای هاشمی مربوط میشه به ساختمان‌هایی که در گذشته شکل گرفتن از این 940,000 پارسل یا ملکی که در شهر هست و اینها در از اون زمان‌هایی که اینا ساخته شدن اساساً استانداردهای ایمنی الزام‌آور نبوده و یا در دهه‌های اخیر هم خیلی تقلیل‌گرایانه بوده. الان مشکل اساسی ما اونها هست، از جمله همین ساختمان‌هایی که الان دچار مشکل شدن، دچار حریق شدن هم از جمله این ساختمان‌ها هستن. در اینجا در اصل ما به عنوان مدیریت شهری به این نتیجه رسیدیم که تنها راه مقابله ایجاد یک سامانه پایش و ایمنیه. بیاییم ساختمان‌های پرخطر رو شناسایی کنیم، اطلاعات اونها رو بر روی این سامانه بارگذاری کنیم، بعد انتشار عمومی بدیم، چرا که به این نتیجه رسیدیم که اساساً راهکار حل مشکلات مطالبه‌گری از سوی خود شهروندان و ذینفعان هستش. شهروندان بدانند در اون خانه، در اون محل اداری که ورود دارن تردد دارن اونجا خطرناکه، خطر سازه، اون موقع مطالبه گری خود اونها موجب میشه که
الهی که من آقای سالاری عزیز الهی که من درست سرتون ده. بگردم آقای سالاری عزیز، ساختمون علاءالدین و دیگه فکر میکنم که الان حافظ و سعدی ندونن که چقدر ناایمنه، ولی ما هر روز این همه تردد داریم، نه کاری از شهرداری برنامه، نه کاری از شورا برنامه، نه کاری از مردم برنامه. ساختمون های امثال اون ساختمون آلمینیوم
اینجوری نیست. همین مستاق من توضیح بدم. ببینید یکی از رویکردهای ما در این چند سال اخیر این بوده که اومدیم با مشارکت خود زینفان و صاحبان همین اماکن نسبت ایمنسازی اقدام شده. یه موقع شما میگید که شهرداری تهران بره از محل عوارضی که در جاپوری که متعلق به آهاد مردمه در ساختمان علایالدین و امثالهم رو خودش ایمن سازی بکنه. اینه که قطعا نظرتون نیست.
نه قطعا اصلا چه کاریه بعد اونجوری همه ما میریم ساختمان نایمه میسازیم.
در رفته و با اینها وارد مذاکره شده با سازمان آتشنشانی. الان ساختمان آلومینیوم که در مقیاس ساختمان کلاسکو هستش و متعلق به بنیاد موظفان هستش با هزینه چند صد میلیونی که خود اهالی پرداخت کردن در از ایمن شده. جالبه من خودم که بازدید داشتم به شدت رضایت دارن اهالی و اون ذینفعان، چرا که در از ما به ازای دارایی‌های مالی اونها هم چندین برابر شده و اینو ما داریم به یک نهضت عمومی تبدیل میکنیم. 222 تا از این ساختمان‌ها تو همین مدت بعد از کلاسکو الان با مشارکت خود ذینفعان بهسازی شده، در از ایمن سازی شده. منتها جناب آقای هاشمی، شهر تهرانی که طی بیش از 100 سال شکل گرفته و این الزامات نداشته، شما توقع داشته باشید که مدیریت شهری تهران که اختیار هزینه هم نداره بره همه را در یک سال یک دوره ایمن بکنه، اصلا یه انتظار صحیح و معقولی نیستش.
قبول دارم این اصلا انتظار معقولی نیست، اما شهروندان هم از مدیریت شهری حق دارن که بخوان تا جایی که ممکنه حداقل ساختمان‌های پرتردد و پرمخاطب رو بیشتر مورد توجه قرار بده، اتفاقی که شما هم دربارش توضیح دادید. متشکرم آقای محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.